اون شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه نبرد اذهان از رادیو گفتگو توجه کنید.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو داره؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبت‌هایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهی وارد می‌شود، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
نبرد اذهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. روز و روزگار بر شما خوش. من حسین افراخته هستم و افتخار دارم امروز با قسمت دیگری از مجموع برنامه نبرد اذهان در خدمت شما باشم. همطور که مستحضرید، مجموع برنامه نبرد اذهان به بررسی عنوان کلی جنگ ترکیبی میپردازه. ما در این سلسله برنامه ها قصد داریم که مفهوم جنگ ترکیبی رو که در طول یک سال اخیر ملت ایران خیلی ملموس در واقع وقایع کشور باش دست و پنجه نرم کردن رو در این سلسله برنامه ها به صورت کلی و تفصیلی بهش بپردازیم، از مفاهیم و کلیات تا در واقع زیر عنوان هایی که به صورت تخصصی این در واقع مفهوم رو بررسی میکنه. امروز هم عنوان برنامه ما، این قسمت از برنامه، بررسی ماهیت جنگ ترکیبی غرب علیه ملت ایران از حوزه‌های سخت تا سویه‌های نرمه. قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم، جا داره عرض کنم که شما شنوندگان محترم میتونید با سامانه 30035 و شماره تلفن سازمان 162 با ما ارتباط برقرار کنید و همچنین میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو رو شنونده باشید. پیش از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، یک بخش رو به اتفاق میشنویم، بخش معرفی کتاب با عنوان پنجره با اجرای آقای گلشایی. این بخش رو میشنویم و برمیگردیم.
جبهه دشمن امروز دست زده به تهاجم ترکیبی، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. ما در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی است، از همه جهت بایستی تلاش. خب دفاع یک کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه. ما دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم. یک نقضت کوچک رو صد برابر بزرگ میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
پنجره.
با عرض سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو گفتگو، در این بخش از برنامه به معرفی کتاب هایی که در حوزه جنگ ترکیبی در طول سالیان اخیر نوشته و نگاش شده است خواهیم پرداخت. بنده بهنام گلشایی هستم، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. اولین کتابی رو که در خدمت شما خواهم بود جهت معرفی، کتابی با عنوان جنگ ترکیبی چگونگی مناقشات در قرن معاصر، نوشته جناب آقای محمد حسین قربانی زواره در انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران دافوس می باشد. این کتاب به طور کلی در تعداد 9 گفتار یا فصل تدوین شده که بنده به معرفی کلی هر کدوم از این فصول می‌پردازم. در گفتار اول تحولات بنیادین در ماهیت جنگ‌های امروزی با تأکید بر انواع جنگ‌های نسل چهارم، جنگ شبکه‌ها، جنگ‌های ترکیبی پرداخته شد. گفتار دوم به مقوله جنگ در حاشیه بازیگران غیر دولتی میپردازه و مقابله با ایدئولوژی بازیگران غیر دولتی مبنای این نوع در واقع جنگ هستش و جهانی سازی و قدرت‌های هوشمند و بنیادگرایی در غرب آسیا از جمله بخش‌های مهم این گفتار هستش. در سومین گفتار این کتاب به مقوله تغییر در مفهوم جنگ پرداخته شده و از تحولاتی که از جنگ سرد تا به امروز طی شده رو مورد بررسی قرار داده با تاکید بر جنگ‌های ترکیبی. در گفتار چهارم ماهیت و تحلیل اجزای جنگ ترکیبی و ویژگی‌هایی که این جنگ در عصر پسامدرن دنبال می‌کنه رو مطرح ساخته و بحث مکانیسم خشونت در دنیای سوم موضوع جذابی است که شما می‌توانید در این بخش و در این گفتار مطالعه بفرمایید. گفتار پنجم بر محیط خاکستری و تعارضات نوپدید تاکید داره و به مفهوم سازی منطقه خاکستری از دیدگاه غربی و شرقی پرداخته و اوکراین به عنوان یک مثال در محیط خاکستری روسیه در این فصل نگاه شده. گفتار ششم به مقوله جنگ‌های ویژه در فضای موج سوم پرداخته و اساساً موج سوم در جنگ‌ها و تلپاتی نظامی در این بحث گنجونده شده. در گفتار هفتم به روسیه و بازگشت به قدرت پرداخته شده و جنگ ترکیبی که روسیه در منطقه کریمه در واقع به اون ورود کرده. گفتار هشتم داعش و تهدید ترکیبی محور این گفتار و این فصل هستش و به مقوله های مختلفی چون کنش سه مرحله‌ای داعش در عراق و سوریه پرداخته شده. تروریست های اروپایی و امریکایی به عنوان جنگجویان داعشی در این فصل مورد بررسی قرار گرفته. در نهمین گفتار جنگ تمدن ها ترکیبی از فرهنگ، قومیت، پست مدرن و سیاست مورد بررسی قرار گرفته و نظریه هافمن در این فصل به نگاش انجامیده و فرضیه برخورد تمدن ها در عصر پست مدرن، جهانی دونیمه در برخورد تمدن ها، جهان در مسیر تحول تمدن ها و مروری بر نظریه ساموئل هانتینگتون در حوزه برخورد تمدن ها مطرح شده. امیدوارم شما شنوندگان عزیز با مطالعه قسمت های مختلف این کتاب در واقع به مفهوم پردازی جنگ ترکیبی با نمونه هایی که در این کتاب مطرح شده بپردازید. موفق و معید باشید.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. همینطور که عرض کردم در ابتدای برنامه با برنامه نبرد اصفهان در خدمتون هستیم. امروز هم در خدمت اساتید گرانقدری هستیم تا در این موضوع خاص که حالا ابتدا عنوان رو عرض کردم بتونیم ابعاد این مسئله و این عنوان رو از طریق این اساتید محترم بررسی کنیم. آقای دکتر مهدی آشنا، پژوهشگر اندیشکده راهبردی تبیین. آقای دکتر یه سلام علیکی با شنوندگان داشته باشید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین شما مجری محترم.
سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر احسان کیانی، کارشناس سیاست خارجی. آقای دکتر بفرمایید.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و همه دست‌اندرکاران محترم این برنامه سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. خیلی خوش آمدید اساتید محترم به این برنامه. آیه دکتر آشنا، اگر موافق باشید به حضرت عالی شروع کنیم. ما روالی که تو این برنامه داریم در ابتدا از اساتید محترم یک تعریف و یک در واقع استنباطشون رو در مورد این مفهوم کلی جنگ ترکیبی و تعریفی که دارن و در واقع اون ادراکی که نسبت به این مقوله دارن رو سوال میکنیم. حضرت عالی تعریفتون از مقوله جنگ ترکیبی چی هست؟ بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که اصطلاح جنگ ترکیبی اولین بار در کارهای علمی که در مورد ماهیت جنگ دهه 1990 چچن در واقع استفاده شد، اما بعدا توسط یک افسر نیروی دریایی آمریکا به نام فرانک هافمن این اصطلاح در واقع رایج شد. هافمن در مورد جنگ 2006 حزب الله و رژیم صهیونیستی استدلال کرد که حزب الله یک ترکیب هیبریدی از رابردهای جنگ متعارف و جنگ نامنظم برای رسیدن به اهدافش استفاده کرده است و پیش بینی کرد که حوادث سالهای آتی، حوادث آینده در واقع ترکیبی از شکل‌های جنگی و ترکیبی از تاکتیک‌های سنتی و نامنظم را به نمایش خواهند گذاشت. هافمن جنگ‌های ترکیبی رو در واقع جنگ‌هایی تعریف می‌کنه که تعدادی از شیوه‌های مختلف جنگ از جمله قابلیت‌های متعارف، تاکتیک‌ها و تشکل‌های نامنظم، اقدامات تروریستی و نابسامانی‌های جنایی رو با هم در بر می‌گیره. در واقع واژه انگلیسی که برای در واقع جنگ ترکیبی استفاده میشه واژه هیبرید هست و هیبرید در واقع برای در بر گرفتن هم سازمان‌های تهدید هست و هم ابزارهای تهدید. در واقع از نظر سازمانی ممکنه که نیروهایی با ساختارهای سلسله مراتبی سنتی وجود داشته باشه که در کنار نیروهای غیر متمرکز و واحدهای تاکتیکی شبکه‌ای کار می‌کنند. ابزارها هم ممکنه که شامل قابلیت‌های نظامی مدرن مانند موشک‌های انواع موشک‌ها، موشک‌های هوا به سطح، سطح به هوا و در واقع انواع مختلف موشک‌ها در کنار قابلیت‌های سطح پایین مانند در واقع کمین‌ها و انواع بمب‌های دستساز باشه. در واقع همچنین دولت‌ها میتونن قابلیت‌ها که از فناوری‌های پیشرفته‌ای برخوردار هستند رو با در واقع جنگ سایبری و غیره همزمان به کار بگیرند. البته خب این انتقاد وجود داره که جنگ ترکیبی در واقع چیز جدیدی نیست و به لحاظ تاریخی هم همه جنگ ها در واقع جنگ های هیبریدی بودند و از انواع مختلف شکل های جنگی استفاده می کردند. اما از نظر هافمن در واقع جنگ های قبلی جنگ های مرکب بودند و در واقع این جنگ های مرکب نیروهای متقارن و غیر متقارن تحت در واقع یک رهبری واحد در عرصه های مختلف و به شکل های متفاوت.
مرکب چیه اینجا؟
ببینید عنوان انگلیسی که برای ترکیبی به کار میره همون هیبرید هست، ولی در مورد جنگ مرکب در واقع اون لفظ انگلیسی کامپاوند استفاده میشه.
تمایز
اینه که در واقع داشتم توضیح میدادم که در جنگ ترکیبی ما ابزارهای متقارن و نامتقارن، نیروهای در واقع منظم و غیر منظم تحت رهبری واحد، اما در صحنه‌های مختلف و به شکل‌های متفاوتی در واقع وارد نبرد میشن. اما در جنگ هیبریدی فراتر از هماهنگی راهبردی در واقع این نیروهای متفاوت عمل میکنن و اونقدر صحنه یکی میشه که تشخیص در واقع نیروهای منظم و نیروهای نامنظم دشوار میشه. ادغام بیشتری است، تمایزش سخت‌تره و عرصه نبرد یک عرصه واحد هست.
الان سوال من مطمئن به سوال بعدی من رسید از تالی، اونم این که خب میخواستم بپرسم خب از نظر شما این تمایز در واجنگ ترکیبی با گونه های دیگه چی هست؟ چون نکنیم بله یک سری از صاحب نظر رو معتقدن که از حیث ماهیت چیز در واقع جدیدی نیست، ولی خب وقتی تعاریف مختلف رو کنار هم میگذاریم، این که مثلا در حداقل 10 حوزه ذکر میکنن از در واقع نظامی و در واقع امنیتی و اطلاعاتی تا مثلا سویه‌های نرم مثل اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، سایبری و غیره و زاله. یه وجهش اینه، یه وجهش اینه که خب به صورت همزمان با یک فرماندهی واحد اتفاق میفته. یک بخشش اینه که مسئولیتش رو در واقع اون دولت حمله کننده یا در واقع متخاصم به عهده نمیگیره و حالا در واقع نکاتی که حالا در تعاریف مختلف تو این سلسله برنامه اساتید مختلف بیان کردم. من میخوام اینو از نظر شما این تمایز، این مفهوم جدیدی که الان از تالی برای اولین بار حالا من دارم میشنوم که تفاوت بین ترکیبی و مرکب، این رو یه مقدار بیشتر باز کنید برای شنوندگان ما که این تمایز بیشتر آشکار بشه، چون من خودم معتقدم آقای دکتر این که این گونه ای که امروز ما توی چند سال اخیر حالا کیسای مختلفی هم ازش داریم که به نظر من کامل ترین و بارزترین نمونه اعمال جنگ ترکیبی علیه یک دولت همین اتفاقات پاییز 401 توی ایرانه که علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. این واقعا یه تمایزی با مجموعه اتفاقات اخیر داشته، حتی در اون اتفاقاتی که بر خود جمهوری اسلامی رقم خورده. ما می‌خوایم این تمایزها رو بیشتر بشناسیم و برای شنوندگان روشن بکنیم.
بله، من بیشتر روی همون تمایز جنگ‌های مرکب و جنگ‌های ترکیبی تکیه می‌کنم. در واقع ببینید توی جنگ‌های مرکب در واقع اجزای منظم و نامنظم قابل توجهی وجود دارن که تحت رهبری واحد می‌جنگن، اما به طور سنتی این اجزای منظم و نامنظم در صحنه‌های مختلف یا در آرایش‌های کاملاً متفاوت رخ میدن. در جنگ‌های ترکیبی اما نیروها یک در واقع نیروی واحد رو تشکیل میدن و صحنه نبرد در واقع ادغام میشه به گونه‌ای که تمایز دشواره، یعنی از هماهنگی رابردی ما فراتر میریم و نیروها در کنار یکدیگر به شیوهی بسیار منسجمتر و هماهنگتر عمل میکنن. ما در جنگ‌های مرکب ببینید که یعنی به لحاظ تاریخی همیشه وجود داشته، مثلا سونتزو در واقع استراتژیست بزرگ چینی در واقع میگه که شما یعنی برای اون میخوام برجستگی شیوه های در واقع جنگ شناختی و روانی رو در واقع که در جنگ های باستان هم کاربرد داشته رو تاکید کنم که سون توزو در واقع میگه که بزرگترین فرماندهیه که در واقع به استراتژی دشمن در واقع حمله کنه و نقشه های دشمن رو نقشه بر آب کنه و در واقع فرمانده بزرگتر بعدی فرماندهیه که وارد جنگ با دشمن در میدان نبرد بشه، یعنی فرماندهی بزرگتره که در واقع قبل از این که جنگ نظامی شکل بگیره بتونه نقشه های دشمن رو خونسا کنه یا بتونه از روش های غیر نظامی استفاده بکنه، از ابزارهای فریب استفاده بکنه. یک مثال معروف در واقع سون توزو بحث توهم فاصله هست و میگه که شما در واقع نزدیک بشید ولی جوری رفتار کنید که دشمن باور کنه که شما دور هستید و این در واقع روش ها یه غیر نظامی و بیشتر مبتنی بر ایده محور در نبردهای کلاسیک هم وجود داشته.
آیه دکتر کیانی، حضرت عالی، البته مقدار ممنون میشم اجمالی تر که ما بتونیم به محورهای دیگه بحث امروز بپردازیم، تعریفتون رو از جنگ ترکیبی و در واقع استنباطتون رو برای شنوندگان ما بفرمایید.
چون من در تکمیل فرمایشات ایشون یه صحبت رو در چارچوب همین نکته‌ای که فرمودن، یعنی تمایزی که باعث شد از یک دوره به بعد جنگ ترکیبی رو توی ادبیات به خصوص نظامی امنیتی ببینیم و این ادبیات مرتب رو به رشد بوده، بگم که عمده پژوهشگران در ادامه کاری که هافمن کرد برای تعبیر هیبرید وارویف اومدن و در تبارشناسی این تعبیر معتقدن که اولین نمونه های جنگ ترکیبی که با همین وجه مشخصه تعمیم از حوزه های نظامی به حوزه های غیر نظامی، یعنی ورود حوزه های غیر نظامی در کنار ارتش و نیروهای نظامی برای درگیری و پیروزی در نبرد، اولین نمونه هاش رو به جنگ جهانی دوم میرسونن. یعنی تبارشناسان معتقدن که اولین نمونه ها ما در نبردهای متفقین با آلمان نازی نمونه هایی داشتیم که خب هم تبلیغات هم فریب در عرصه دیپلماسی و هم نبردهای پارتیزانی و نبردهای کلاسیک همه در کنار هم با یک رهبری واحد علیه آلمان نازی به کار گرفته شد، در نمونه های مثل عملیات نورماندی، در نمونه های دیگه مثلا عملیات پرل هاربر، البته این برعکس، یعنی ژاپن علیه آمریکا بود. و اون در مرحله بعد اون چیزی که این بحث رو تعمیق داد و تقویتش کرد دوران جنگ سرد بود. در دوران جنگ سرد هم اون نکته مهمی که آقای دکتر آشنا گفتن، یعنی پیشرفت تکنولوژی در سه حوزه باعث شد که جنگ ترکیبی و تعمیم حوزه‌های مختلف تحت رهبری واحد برای غلبه بر شوروی تقویت بشه. اون سه حوزه، یکیش ارتقای نبرد نظامی از سطح مرسوم زمین دریایی هوایی به سطح فضا بود. نکته دوم ارتقای امواج رادیو و تلویزیون بود، به خصوص در اروپا، در حالا شرق اروپا و خاورمیانه. و بحثی که در اواخر جنگ سرد به تدریج آغاز شد و امروز شاهد در واقع گسترش و هژمونی اون در سطح رسانه هستیم، حوزه سایبر بود. این سه تا پیشرفت تکنولوژی در این سه حوزه باعث شد که جنگ ترکیبی دیگه تبدیل بشه به یک ترمی که توی ادبیات نظامی، توی آکادمی‌های نظامی، توی آکادمی‌های امنیتی در آمریکا، در اروپا مورد بحث قرار گرفت، مورد تحلیل قرار گرفت و کارشناسان از اون به عنوان یک رویکردی برای همون نکته‌ای که گفتن غلبه بر دشمن بدون استفاده از ابزارهای نظامی استفاده کنه. این نکته مهمی که هم حالا سانتزو بهش اشاره کرده، هم کلاسفیس توی بحث استراتژی سگانه بهش اشاره کرده، و کلاسفیس توی بحث جنگ میگه که توی جنگ فقط ارتش رو نباید درگیر کنی، باید مردم رو هم درگیر کنی، باید جامعه هدفت رو هم درگیر کنی تا بتونی راحت‌تر و به هزینه کمتری به پیروزی برسی.
من عذرخواهی می‌کنم، ما بین کلام شما ورود می‌کنم. نکنید تو اون ده حوزه کاریبر اشاره کردم، خب یکی از اون حوزه جنگ شناختی است و ما هم استنباط ما این هستش که مرکز ثقل بحث جنگ ترکیبی در زمانه فعلی ما جنگ شناختی است و جنگ شناختی با کیفیتی که امروز مشاهدش هستیم رو من نمیخوام بگم نبوده در اون مثال هایی که از ایتالیا از جنگ دوم و بدون جنگ سرد زدید، ولی به شکل امروزیش که ما شاهدش هستیم به نظر من یک پدیده نوعی هست. از این حالا من توضیحات دادم که در واقع میخوام ببینم از ایتالیا نظرتون در مورد این حوزه‌ای که من حالا یه مقدارم به تفصیل اشاره کردم چیه. در این زمینه اگر توضیحاتی دارید بفرمایید. ببخشید.
بله خواهش میکنم، نکته مهمی رو اشاره کردید. من اگه بخوام چیزی که طبق حالا مطالعات محدود و حالا شاید ناقص خودم بگم بهش رسیدم اینه که نسبت جنگ شناختی به جنگ ترکیبی، نسبت این بیس به کلیته، یعنی شاید میتونیم بگیم الان جنگ شناختی هسته اصلی جنگ ترکیبیه. یعنی اصلا جنگ ترکیبی به این دلیل میاد حوزه های مختلف رو درگیر میکنه، طبق تعریفی که در کنفرانس امنیتی مونیخ تو سال 2015 ارائه شد برای جنگ ترکیبی 8 حوزه تعریف شده که حالا شما ذکر کردید، من فقط به خاطر اینکه بشمارم بگم این 8 تا: حوزه نظامی منظم، حوزه نظامی نامنظم و نامتقارن، و دیپلماسی، اقتصاد، اطلاعاتی، روانی، سایبری و حوزه آشوب یا انقلاب رنگی. در واقع 8 حوزه برای جنگ ترکیبی تعریف کردن توی اون کنفرانس امنیتی، گفتن که جنگ ترکیبی تو اینها ورود میکنه و سعی میکنه که به این ترتیب بر محاسبات طرف مقابل اثر بذاره. من معتقدم که جنگ شناختی به این دلیل اصلا جنگ ترکیبی میاد این حوزه ها رو درگیر میکنه و به تعبیر آیه آشنا میاد که با هماهنگی اینها، با یه جور ادغام اینها تحت رهبری واحد عمل میکنه که توی اون جنگ شناختی به نتیجه برسه. این میشه اون جنگ شناختی که در واقع میتونم بگم بیس جنگ ترکیبی اینه که بتونه اینطوری محاسبات او رو تحت تاثیر قرار بده.
سپاسگزارم، تشکر. آقای دکتر آشنا، اگه موافق باشید وارد بحث در واقع موضوع تخصصی، موضوع مشخص تیتر اصلی این برنامه که همون بررسی ماهیت جنگ ترکیبی غرب علیه ملت ایران از حوزه‌های سخت و سوی نرم بشیم. همونجوری که میدونید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اون وقایعی که 2 سال رو اگر ازش عبور کنیم، خب ملت ایران و جمهوری اسلامی درگیر جنگ سخت شد، دفاع مقدس و مصداق بارز جنگ سخت بود. اما بعد از اون ما شاهد در واقع بحث‌های امنیتی از حالا بحران سفارتخانه‌ها تا ماجرای میکونوس و حالا قصه‌های متعددی که در دهه 70 داشتیم، بعد شاهد بحران هسته‌ای بودیم که دیگه حالا مصداق بارز حالا به تعبیری جنگ سیاسی و دیپلماتیک بود، و باز تو همون دهه 70 اگر خاطرتون باشه رهبری بحث جنگ ترکیبی رو خیلی روش تمرکز داشتن، جایی از بحث تهاجم فرهنگی، جایی بعد جلوتر ناتو فرهنگی استفاده کردن، و مشخصا دیگه در دهه 90 ما شاهد به طور مشخص تمرکز غرب رو بحث جنگ اقتصادی بودیم. یعنی اگر نگاه کنید یک روندی و یک سیری توی این 40 و چند سال ما داریم از جنگ سخت تا حوزه‌های حالا سیاسی و دیپلماتیک و امنیتی و فرهنگی اقتصادی و توی این چند سال اخیر یعنی 3-4 سال گذشته از 98 به این ور خیلی روشن ما داریم در واقع با مقوله جنگ شناختی آشنا شدیم و داریم درکش میکنیم. خیلی ملموس دیگه این اتفاقات پاییز 401 هم که دیگه خیلی روشن بود. من میخواستم از تالی برای شنوندگان ما یه توضیحی بفرمایید، این سیلی که اتفاق افتاده، چشماندازی که داره و حالا مقابله‌ای که جمهوری اسلامی و در واقع گذرگاه‌هایی که جمهوری اسلامی عبور کرده تا امروز رو، دیدگاهتون رو بفرمایید برای شنوندگان محترم.
بله، خدمت شما عرض کنم، همونجوری که شما و آقای دکتر کیانی در مورد جنگ شناختی توضیحات خوبی در واقع فرمودید، لازمه که من یه گریزی دوباره به بحث جنگ شناختی، جایگاه اون در واقع نظریه پردازی روابط بین الملل و به کارگیری عملیاتی اون علیه جمهوری اسلامی ایران بپردازم. خدمت شما عرض کنم که ما وقتی کلمه جنگ رو استفاده می کنیم، چیزی که به ذهن متبادر میشه اینه که، و در واقع تعریف علمی درست در واقع واژه جنگ هم هست، بحث درگیری مسلحانه و ارادی و گسترده بین جوامع سیاسی هم و همراه با خشونت هست. وقتی این رو ما در مورد آن چیزی که در مورد جنگ شناختی گفته میشه در واقع مقایسه میکنیم، میبینیم شاید مفهوم جنگ شناختی چندان انطباقی با این مفهوم از جنگ نداره و استفاده هدفمند از تبلیغات و ابزارهای اون برای تغییر نگرش دشمن به منظور انطباق یافتن با اهداف مورد نظر جنگ نرم قرم داد میشه، که این در نظریات روابط بین الملل در سیر تاریخی اون جایگاه متفاوتی داشته. ما در نظریه واقع گرایی در واقع جایگاه چندانی برای جنگ شناختی نداریم و نظریه پردازان روابط بین الملل که واقع گرا هستند، یعنی نظریه پردازان واقع گرای رشته روابط بین الملل، بیشتر بر عنصر نظامی تاکید داشتند. بعد از اون ما در واقع لیبرال ها رو داریم که روی عناصر اقتصادی تاکید دارند و در دهه اواخر دهه 80 و دهه 90 ما شاهد شکل‌گیری موج سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل هستیم که با مفاهیم شناختی، مفاهیم هویتی و بحث‌های در واقع معنامعور رشته روابط بین‌الملل رو به سمت جدیدی سوق میدن و در واقع آن چیزی که ما الان به عنوان جنگ شناختی میشناسیم تا حدودی متأثر از این پیشرفت‌های فکری در رشته روابط بین الملل بوده است و کشورها هم در طول زمان این مفاهیم رو به صورت عملیاتی به کار گرفتند و خب علیه جمهوری اسلامی هم به طور مشخص ایالات متحده جنگ شناختی رو به کار گرفته. ولی اون چیزی که شما گفتید که در واقع در طول این سالها انواع مختلف جنگ و ابعاد مختلف رو علیه ایران به کار گرفته است آمریکا، درسته، ولی ما شاید واژه جنگ ترکیبی رو برای این بازه نمیتونیم استفاده بکنیم، چون بازه زمانی بسیار متفاوتیه، مگر اینکه ما بگیم با همه این سالها با یک جنگ واحد روبرو بودیم که و یه عرصه زمانی واحد بوده و در طول این سالها حالا در نقاط عطف زمانی ابعاد مختلفی به کار گرفته
شده. الان آقای دکتر
در بازه های ببخشید کلامتون، در بازه های متفاوت ما به کار جنگ ترکیبی رو در واقع شاهد بودیم که به کار گرفته شده، ولی در طول زمان نمیتونیم بگیم که این یک جنگ واحد بوده که مثلا ابتدا جنگ نظامی بوده، همونجوری که شما اشاره کردید به لحاظ تاریخی ما خب همون اوایل انقلاب در واقع حمایت از صدام برای حمله به ایران رو داشتیم، بحث خود حمله نظامی آمریکا و اون در واقع حمله طبس رو داشتیم، بحث های کودتا و اینها رو داشتیم که اینها در واقع اون نظامی محوری رویکردهای ایالات متحده در مقابل ایران رو نشون میده. ما در این زمان ها هنوز وارد جنگ ترکیبی نشده ایم. در دهه‌های بعدی با مخصوصا بعد از ماجرای پرونده هسته‌ای و بولد شدن اون، ما شاهد بکارگیری در واقع جنگ اقتصادی علیه ایران هستیم. همیشه اون بود شناختی بوده، ولی بود شناختی معمولا در بازه‌های خاص زمانی، مثلا اتفاقات سال 1388، سال 96 یا همین اخیراً